دوست داشتن بنده های خودتون. خدایا کمک کن تا شاد کنم هر دلی رو که دل منو شاد کرده. کمک کن تا بشناسم هر دستی که غمی رو از وجودم برداشته. کمک کن تا به خاطر بسپارم و از یاد نبرم هر کسی رو که بر من حقی داره. کمک کن تا جبران کنم و شاکر باشم هر لطفی که از دیگران به من میرسه. آمین یا رب العالمین.
یعنی امید به کسی نبر، یعنی هیچکی نترس. چرا به کسی امید نبر؟ چون کارگردان یه نفره در این عالم، یک نفر اوست. مقلب القلوب، دل رو تکون میده و میفرسته دنبالت با کمال تواضع. مشکلتو حل کن. چهار تا رو توی شهر انتخاب میکنه، پول رو هم دیگه بذارن، صد جور مشکل عباد خدا رو حل کنن. کی اینا رو علم میکنه؟ این تدبیر خداست. تو که درد و جای دیگه بردی، تو که امید به جای دیگه بستی، تو که خیلی خوشحالی قوم خویشم وکیل مجلس شده، نونم الان تو روغنه. چی داری میگی؟ نونم تو روغنه دیگه، همه گره ها وا میشه. اتفاقا اینجور اعتقاد و حال گره بر گره اضافه میگه. چی داری میگی؟ این تدبیر خداست. تدبیر خداست.
میگن از تو حرکت از خدا برکت، تا تلاش نکنی چیزی به دست نمیاری. قدما نتیجه سالها تلاش و تجربهشون رو در قالب کلام و نوشته برامون به یادگار گذاشتن. شرایط خوب امروز میتونه نتیجه کار خوب دیروز باشه. اما اگه بشینی و دست روی دست بذاری، نباید توقع اوضاع بر وفق مراد داشته باشی. درسته که روزی رسون خداست، اما هر چیزی یه راه و مسیری داره. با ما همراه بشید در بخش احکام اقتصادی. آداب ادب.
به نام خدا و عرض احترام خدمت شنونده عزیز، در جلسه گذشته گفتیم که یه اصراری در احکام و شریعت اسلام وجود داره تا عناوین اخلاقی و برخی ارزش‌های انسانی در معادلات بازار قرار نگیرن و کالا محسوب نشن و به اصطلاح خودمون بازاری نشن. بی دلیل نیست که بابی رو ما در ادبیات فقهی داریم به نام مکاسب محرمه، یعنی برخی چیزها اصلا اجازه ورود به بازار رو ندارن تا تبدیل به کالا بشن. این مشخصه که شریعت یه اهتمام ویژه‌ای رو داره که برعکس دنیای سرمایه‌داری چیزهایی رو تبدیل به کالا نکنه و به اونها ارزش بازاری نده، و لذا معاملات بر اساس اونها باطل هست و برخیش هم حرامه. امین بودن و امانتداری ارزشی است که از ارکان ایمان معرفی شده در احادیث. ممکنه حتی برای امانتدار هزینه هایی هم داشته باشه، اما خب هم در شریعت اون فعل اخلاقی به عنوان یک مقام ارزشمند معرفی شده و هم جایگاه انسانی شخص امین و امانتدار در جامعه بالاست و هر کسی دلش میخواد منسوب به همچین صفتی باشه تا بتونه ارج و قربی در جامعه داشته باشه. البته در دنیای قدیم هنوز منزلت بیشتری داشت نسبت به دنیای جدید، لذا خود همین امانتداری ارزش انسانی محسوب میشه برای انسانها. اما خب اگر امانتدار بخواد برای همین فعل پولی بگیره، خب این جایگاه و منزلت خودش رو از دست میده و ارزش انسانی که این فعل اخلاقی داره رو بی اعتبار میکنه. مثل چیزی که ما در بانک به نام صندوق امانات میشنویم که چون پولی هستش عادتا منزلتی هم نخواهد داشت. در احکام امانتداری گفتن که امانتدار اگر در اون امانتی که دریافت میکنه افراط و یا تفریطی نکنه ضامن نیست. به این معنا که مثلا فرض بکنید من کتابی رو یا طلایی رو به کسی امانت دادم، اگر امانتدار اون رو در یک جای خوبی قرار بده، کتاب رو در جای قرار بده که آسیبی بهش نرسه، بارانی اون رو خراب نکنه، یا طلا رو در جای قرار بده که محکم هستش و قابل نفوذ نیست و دست دزد به اون نمیرسه و عرفاً یک جای ایمن قرار داره، لذا کوتاهی در محافظت از این مال و این امانتی که من به او دادم انجام نداده و هرچه توان داشته و هرچه امکانات داشته برای محافظت از این امانت به کار گرفته. اما خب گذشت و یه وقتی دزدی آمد و به خاطر خبرگی که داشت یا امکانات بیشتری که داشت این طلا رو با خودش برد، و یا طوفانی آمد و مثلا فرض بکنید کتاب رو خراب کرد به هر دلیلی و این امانت از بین رفت. خب اینجا چون کوتاهی انجام نشده و افراط یا تفریطی انجام نشده، فقها اعظم میفرمایند که امانتدار ضامن نیست، چون که هر کاری که میبایست انجام داده و کوتاهی انجام نشده.
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند، بگو من نزدیکم.
و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب.
دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می خواند پاسخ می گویم.
اجیب دعوت
پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
مسجد و محراب و سجاده مهیاست، بمان که تو را به جمع مقربان راه میدهم. هر روز دمدمای اذان ظهر به وقت شرعی تهران دست و رو به وضو می شوییم و در مسجد بازار قد قامت نماز سر می دهیم. مسجد بازار، مسجد بازار.
حضرت علی علیه السلام چقدر زیبا فرمودند که من دوستی بهتر از حفظ زبان و لباسی زیباتر از تقوای الهی نیافتم. زبان چه فتنه ها برانگیزد و گاه چه آتش ها خاموش نکند. برای رسیدن به یکی از مراحل تقوا از زبونمون شروع کنیم، به ویژه وقتی داریم از این راه کسب درآمد می کنیم، به ویژه وقتی داریم از این راه کسب درآمد میکنیم. از نفحات خوش کلام امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام بهره مند بشیم. مسیر رستگاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. از عین علی عروج ما معتبر است و از لام علی لسان ما پرگوهر است. آن کس که ندارد خبر از یای علی، از هستی خود در این جهان بیخبر است.
حجت الاسلام محمد فرخی.
سلام عرض میکنم به همه شما خوبانی که بر مسیر رستگاری استواری میورزید. امیدوارم که همچون فرزندانی خلف پذیرای نصایح پدر مهربانمان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب باشیم. از حکمتهای کتاب ارزشمند نهج البلاغه حکمت ششم رو که رازداری و گشاده رو عیبهای ما رو میپوشونه. وقتی که نزاع و جنگ و درگیری باشه، اختلاف باشه، عیوب افراد در این منازعه آشکار میشه، اما مسالمت و دوستی و آشتی عیوب انسانها رو پوشیده میداره. و هر کسی هم که از خود راضی باشه، حضرت میفرمایند که خشم گیرندگان بر او زیاد خواهند شد. من رضی عن نفسه، کسانی که از خود راضی هستند، تکبر دارند، عجب دارند، اطرافیان او با نظر محبت و دوستی به او نزدیک نمیشند. کس را ساخت و علیه، یعنی کسانی که بر او خشم میگیرند فراوان میشند. امیدوارم که ما بتونیم در مسیر عقل قدم برداریم، عاقلانه تصمیم بگیریم و این گشاده رویی رو در حقیقت برای خودمون به عنوان یک سرلوحه ارتباط مؤثر انتخاب بکنیم و بنای بر مسالمت و دوستی با هم نوعانمون داشته باشیم و اگر هم موفق به خوبی ها شدیم از خود راضی نباشیم. تا فرصت بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
مسجد بازار وعدگاه عشاق ثابت قدمه. به تعداد بنده های خدا جا برای نشستن در بارگاه کبریاییش هست. هیچ کسی جای کسی دیگر رو تنگ نمی کنه. پس می گردیم تا جای واقعی خودمون رو در هستی پیدا کنیم، جایی که همین حوالی از مسجد بازار می گذره. تا فردا یا حق.
عزیزان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه ارمغان طبیعت که پایان بخش برنامه های این بخش هست. عصرتون خوش.
آفتاب که طلوع میکند ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام میگم به مردم ایران، به شنونده های شبکه رادیویی اقتصاد و همراهان برنامه امروز ارمغان طبیعت. خوش اومدید به برنامه امروز. برنامه ارمغان طبیعت برنامه‌ای هست که تلاش میشه در اون به کمک مسئولان در حوزه‌های مختلف کشاورزی، کشاورزی علمی ارائه بشه که ارزش افزوده و تولید محصولی با کیفیت و کمیتی بالاتر رو ارائه بکنه. شما هم اگر از باغداران عزیز، از کشاورزان عزیز و بهره برداران حوزه کشاورزی هستید، سپاسگزارم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوتتون میکنم تا از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000,3637 نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همینطور شماره تلفن 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست تا پیشنهادات خودتون درباره برنامه ارمغان طبیعت رو از این طریق منعکس کنید. اهمیت حفاظت، احیا، توسعه و بهره برداری از عرصه‌های مختلف مرتعی و جنگلی نقش و جایگاه بسیار مهمی در حوزه کشاورزی کشورهای پیشروی اقتصادی ایفا می‌کند تا رونقی باشه در جهت صنعت کشاورزی این کشورها. وجود گونه‌های گیاهی نادر و ارزشمند در عرصه‌های پهناور مرتعی نیاز به پایش و حفاظت بیش از پیش در برابر هر گونه تهدید و آفت و عارضه و بیماری به یک ضرورت در جهت حفظ مراتع به شمار میاد. با مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم مشخص شد که امروز می‌خوایم درباره مراتع صحبت بکنیم. آفات مراتع در استان فارس موضوع برنامه امروز ارمغان طبیعت است که دعوت می‌کنم تا پایان شنونده اون باشید. در این بخش از برنامه امروز ارمغان طبیعت می‌خوایم همراه بشیم با یکی از مرتعداران استان فارس، آقای محمد کریمی. آقای کریمی، خدمت شما عرض سلام دارم.
سلام علیکم، ممنون، متشکرم.
درود بر شما، خوشحالم که با شما گفتگو میکنم. در استان فارس شما مرتعدار هستین، مشخص میفرمایید که در کدوم شهر و کدوم بخش؟
منم تشکر میکنم از تماس شما و از شنوندگان عزیز و محترم. ما در استان فارس 67 کیلومتری جنوب غربی شهرستان فیروزآباد هستیم.
اشاره میکنین که مرتعی که شما دارین چند هکتار هست؟
مرتع ما 304 هکتار.
و چه فعالیتی رو در این مرتع انجام میدین شما؟
ما عرض کنم خدمت شما، احیای بیولوژیک هست، اعداد هلاله های آبگیر هست که حدودا 7000 تا هلاله آبگیر اعداد کردیم که داخل اونا با کشته انگور و انجیر و درخت‌های آکاسیا، سالسیلینیا، ویکتوریا و گل محمدی و کشت گل نرگس و تراسبندیم، شیب‌ها را تراسبندی کردیم.
بله.
و پرورش تکثیر و قوچمش وحشی به لحاظ اختصاری کردن مرتعمون که این سالیان سال که داره خوشسالی و سیر قهقرای این منطقه رو در پی داره، بالاخره دام اهلی رو کنار گذاشتیم، ترک کردیم که از این طریق که هم گونه بسیار مقاوم هست.
بله.
و هم از لحاظ اقتصادی خیلی از اون با ارزش‌تر هستن.
درسته. آقای کریمی، چند سال هست در این حوزه مشغول به فعالیت هستین و احساس رضایت دارین از عملکرد خودتون، فعالیت خودتون در این سالها؟
ما از سال 91 متوازف اصلاحیه مرتع شدیم. سال 94 مجدداً بازنگری کردیم و از سال 98 دوباره هم پرورش خودشومی شد گذاشتیم داخل تهرمون. متاسفانه همین خوشبالی های اخیر که هست یه خورده فشار رومون هست و یه مقداری هم از لحاظ اقتصادی بالاخره توی زمین های اصلاحیه‌ای یه خورده بهمون همکاری کمتر شده. البته تحصیلاتم در اختیارمون گذاشتم ولی خیلی کم، ناچیز که اصلاحیه یا بهتر انجام بدیم.
درسته. یکی از مشکلاتی که مرتعداران مختلف هر جای کشور که باشن با اون دست و پنجه نرم میکنن و استان فارس و منطقه فیروزآباد هم مستثنا نیست از این ماجرا، بحث بیماری های خاصیه که حمله میکنن، هجوم میبرن به مراتع مختلف. تجربه چنین مشکلی رو داشتین شما آقای کریمی؟ بیشتر دربارش برامون بگید.
اکثر این آفت ها به لحاظ کمبود بارندگی ها هست. متاسفانه بارندگی های این خوشسالی های اخیر باعث شده که این آفت ها هم هجوم بیارن و به این درخت ها. البته مرتداری یه علم هنری هست که با کمترین تخریب بیشترین درآمد اقتصادی رو میشه ازش در بیاریم. مرتداری ما به عنوان در واقع 300 هکتار 400 هکتار بعضی ها گاهن تا 1000 هکتار در اختیارشون هست.
بله.
باید یه چشم ثروتمندی باشن که متاسفانه به خاطر حالا یه سری آموزشات یه سری کمبود نیروهای دولت هم حالا اداره هم همکاری میکنن باید بیشتر آموزش داده بشه. متاسفانه خاطر عدم آموزش و اینا یه خورده زحف موندن.
درسته. انشالله که این حمایت ها بشه از شما و سایر مرتعداران. برگردیم به بحث آفات مراتع. برای پیشگیری از آفاتی که به مراتع شما و سایر مراتع استان فارس منطقه فیروزآباد هجوم میارن و حمله میکنن، آیا آموزش هایی هم دیدین؟ تعاملتون با جهاد منطقه و منابع طبیعی منطقه به چه صورت هست؟ حمایت های لازم رو دارین؟ شما آموزش میبینین که مقابله بکنین با این آفات؟
سال گذشته البته یه مقداری از اون ملخ هجوم آورد که همکاره هم منابع طبیعی هم جهاد هم سایر بخش ها همکاری کردن، سهمای رایگان در اختیار گذاشتن و سهم‌پاشی خودجوش مرکز ادوات خودش آورد میدان.
بله.
دیگه حضوراً شبانه روزی تا دیر وقت تا گاهن تا اوائل صبح می اومدن. منتها یه سری امکانات کم است. بعضی جاست تحول عبور هست، بیشتر همین نزولات جوی خداوند یه رحمتی کنه خلاصه این نزولات جوی به اون عطا کنه خیلی بهتر از این دفعات های ما هست، ولی
متوجه.
در کل هست انجام میدن، ولی باید بیشتر حالا اون بحث اقتصادیش که حالا دولت باید کمک کنه همکار کنه شاید یه خود رو کم استفاده داره باشه. یا
آرزوی موفقیت دارم برای شما آقای کریمی. سپاسگزارم که امروز همراه بودین با برنامه ارمغان طبیعت.
متشکرم.
سلامت باشین. به خدا میسپارم.
متاسفانه برخلاف گذشته که مراتع کشورمون با مشکلات کمتری مواجه بودند، تخریب مراتع در چند دهه اخیر سرعت بیشتری به خودش گرفته، اون هم در استانهای بزرگ کشورمون از جمله استان فارس. میخوام گفتگو بکنم در این بخش از برنامه با آقای دکتر سید اصغر آل حسین، محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس. از شما شنونده های عزیز میخوام که با من همراه باشید.
آقای دکتر آل حسین، خدمت حضرت عالی عرض سلام، ادب و احترام دارم.
از ادب و احترام بندرم پذیرا باشید. خدمت شما و همکاران تلاشگرتون صمیمانه تشکر میکنم که این ارتباط رو برقرار کردید. همچنین کسانی که دارن از طریق رادیوی پرمخاطب شما صدای ما رو میشنون، عرض ادب و احترام دارم.
درود بر شما، سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، صحبت از منابع طبیعی که به میون میاد ناخودآگاه یاد مراتع میافتیم. در ابتدا نگاهی داشته باشیم و از وضعیت منابع طبیعی استان فارس برامون بگید.
عرض حضورتون که اگر بخوایم در ارتباط با منابع طبیعی استان فارس صحبت بکنیم، اون چی که مهمه باید خدمتتون عرض کنم، ابتدا یک آماری هست که باید خدمتتون بگم. 18% از مساحت استان فارس رو جنگل‌های ناحیه رویشی زاگرسی، ایران تورانی و خلیج عمانی تشکیل داده که از این حیث با دارا بودن 17% از سطح جنگل‌های کشور، استان فارس حائز مقام نخست است و این جایگاه مهم استان فارس رو در حفاظت و حمایت از این جنگل ها که سالهای سال طبیعت برای ما به ودیعه گذاشته که ما اینو به همین شکل صحیح و سلامت به نسل‌های آیندهمون تحویل بدیم، این نشون میده که چه جایگاه مهمی جنگل ها و مراتع استان فارس داره نسبت به سایر استان‌ها.
حالا که آقای دکتر آل حسین آشنا شدیم با منابع طبیعی استان فارس و رتبه نخستی که شما اشاره کردین این استان از آن خودش کرده، در این زمینه یک نگاهی داشته باشیم به آفاتی که منابع طبیعی استان رو تهدید میکنه.
بله. عرض به حضور شما، جنگل‌های ناحیه رویشی ایران تورانی و ناحیه رویشی زاگرسی در استان فارس بسیار حائز اهمیت هستن برای ما، به جهت اینکه جامعه بلوط بیشتر در ناحیه رویشی زاگرسی و جامعه بنه یا همون پستوش یا موتیکا در ناحیه رویشی ایران تورانی استان فارس قرار گرفتن و تراکم ویژه‌ای از این دو جامعه رو ما در این دو ناحیه رویشی داریم که اینها به لحاظ تلطیف هوا و به لحاظ مبارزه با پدیده ریزگردها که از غرب کشور وارد کشور ما میشن بسیار بسیار حائز اهمیت هستن و اینها بله. پدیده ریزگردها که امروز به عنوان یک بحران برای کشور ما تلقی میشه، یک هکتار جنگل میتونه حدود 7 تن گرد و غبار رو رسوب بده.
عجب.
و این جنگل ها این کارها رو برای ما انجام میدن و یک هکتار جنگل حدود 800 تا 900 کیلوگرم دی اکسید کربن رو در مدت 12 ساعت جذب میکنه و سبب تلطیف هوا میشه. در نتیجه این هوای سالم به وسیله تونل های باد وارد مناطق مسکونی و شهری کشور ما میشه و علاوه بر اون نقشی که این جنگل ها در حفظ منابع آب و خاک دارن بسیار بسیار حائز اهمیته. بخش زیادی از آبهای زیرزمینی کشور ما به وسیله همین جنگل ها در ناحیه رویشی زاگرسی و ایران تورانی ذخیره میشه و در مراتع و در کیسارها و حتی مناطق مسکونی کشور ما استفاده میشه. این اهمیت این مناطق بود که خدمتتون عرض کردم.
فرمودین بله.
در نتیجه یه سری عوامل تخریب و عوامل خسارتزا در عرصه های جنگلی و مراتع هستند که ما اونا رو در نظر میگیریم و با پایش های مستمر سعی میکنیم که جنگل هایی که ودیعه گذاشته شده نزد ما که اینها رو به صورت صحیح و سلامت باید به نسل‌های آیندمون تحویل بدیم ازشون حفاظت و حمایت میکنیم.
میتونی اشاره‌ای داشته باشین به این عوامل خسارتزای مراتع
که هستن؟ ما حالا عوامل طبیعی داریم و عوامل غیر طبیعی. عوامل طبیعی همون باد، باران، سیل، آتش سوزی ها و این چیزها هستن که خب ما انسان‌ها درش دخیل نیستیم. عوامل دیگه عامل انسانی هست که متاسفانه نقشش پررنگ تر از سایر عوامل خسارتزا هست که الان در جوامع جنگلی و مرتعی ما میبینیم. بهره برداری بیش از حد از مراتع ما، قاچاق چوب و استفاده از بله. هیزم، کشت زیرشکوب در جنگل ها و تأسیس باغهای مختلف در اعماق جنگل، اینا باعث برهم خوردن توازن و تعادل طبیعی این عرصه ها و در نتیجه مستقر شدن آفات و بیماری های زیاد میشه. اما یکی از عوامل خسارتزایی که ما درش دخیل نیستیم به اون شکل حشرات هستن.
دقیقا خواستم بریم سراغ آفات منابع طبیعی. حالا که بله. آشنا شدیم با عوامل خسارتزای طبیعی و غیر طبیعی، حالا آفات رو از زبان بله. شما بشنویم. آفاتی که منابع طبیعی رو تهدید میکنه.
ما یه سری آفات داریم که ما به اونا آفات کلیدی یا کیپست بهشون میگیم. این آفات کلیدی به شکل دوره‌ای در جنگل‌ها و مراتع ما ظاهر میشن و به شکل طغیانی باعث خسارت در جنگل‌ها و مراتعمون میشن. به عنوان مثال ما در ناحیه رویشی ایران تورانی آفت برگخار بنه یا از کنم خطاب برگخار خاکستری بنه، تاومتو پاسولیتاریا اسم علمیش هست، و برگخار معمولی بنه هم داریم که اونم اوکنریا ترونتینا هست اسم علمیش. ما اوکنریا رو حدود 21 سال پیش در جنگل‌های بنه استان فاس در منطقه جاده قدیم میمن در سمت فیروزآباد استان فاس جنوب شرق استان فاس داشتیم. بعد از اون دیگه اثری از این آفت نبود، یعنی خود این آفت به شکل دوره‌ای طغیان میکنه و ظهور پیدا میکنه در این عرصه‌ها و خود اکوسیستم میاد اینو کنترلش میکنه.